بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا بر وحدت و دوستی نزدیک میان دو کشور تاکید کردند. کاترین اشتون و منوچهر متکی در کابل دیدار کردند. امارات متحده احتمال جایگزینی درهم به جای یورو را در معاملات نفتی ایران شوخی خواند. ساعت 30 ثانیه بامداد چهارشنبه 30 تیر ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 21 ماه ژوئیه سال 2010 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. گرمترین درودهای ما الهه روانشاد و مینا بهارمست را در استودیوی پخش رادیو فردا از سوی خودمان و دیگر همکاران به ویژه اونهایی که صداشون رو کمتر میشنوید بپذیرید. سردبیران، همکاران کوشای ما در وبسایت رادیو فردا، تکنیسیان ها و کارگردانان فنی در اتاق فرمان، همه و همه یک صدا شبی خوش براتون آرزو میکنیم. نخست خبرها از نوع تازه ترینشون از مینا بهارمست.
با سلام، باراک اوباما و دیوید کامرون رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا پس از دیدار در واشنگتن بر دوستی ویژه میان دو کشور تاکید کردند. دو طرف در کنفرانس خبری مشترک گفتند که درباره افغانستان، برنامه هسته‌ای ایران، نشت نفت در خلیج مکزیک، موضوع آزادی عبدالباسط مقراهی، بمبگذار لاکربی و صلح خاورمیانه گفتگو کردند. آقای اوباما گفت که همکاری نظامی بین‌المللی در افغانستان طالبان را از پیروزی محروم خواهد کرد. نخست وزیر بریتانیا درباره نشت نفت در خلیج مکزیک گفت که خشم مردم آمریکا را درک می‌کند، اما به نفع هر دو کشور است که شرکت بریتیش پترولیوم همچنان قوی و باثبات باقی بماند. در مورد ماجرای آزادی مقراهی، بمبگذار لاکربی نیز نخست وزیر بریتانیا نقش شرکت بی پی در آزادی او را رد کرد و گفت که پارلمان اسکاتلند در آن مورد تصمیم گرفت، اما او دستور بازنگری در اسناد در این زمینه را داده است. در مورد ایران، دو طرف از جمهوری اسلامی خواستند به تعهداتش در مورد برنامه هسته‌ای‌اش عمل کند و بر اجرای تحریم‌ها علیه ایران تاکید کردند. کاترین آشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه کنفرانس بین‌المللی افغانستان در کابل دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم آشتون بار دیگر آمادگی گروه 5 به علاوه 1 را برای مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش اعلام کرد و گفت که این گروه حاصل یافتن راه حلی مورد قبول دو طرف است. خبرگزاری ایسنا میگوید که این دیدار به درخواست خانم آشتون صورت گرفت. سلطان ناصر السویدی رئیس بانک مرکزی امارات متحده عربی احتمال جایگزینی درهم امارات را در معاملات نفتی ایران به جای یورو شوخی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس بانک مرکزی امارات متحده به سخنان روز یکشنبه یک مقام سفارت ایران در دبی واکنش نشان میداد که گفته بود که تهران در حال بررسی است تا ارز نفت صادراتی خود به اروپا را به جای یورو با درهم امارات دریافت کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تیم ملی تکواندو ایران در مسابقات جام جهانی در چین با پیروزی بر اسپانیا با نتیجه 3-1 به مقام قهرمانی رسید. تیم‌های کره جنوبی و ترکیه مشترکاً سوم شدند. حسین علی شهریاری و عباس علی نورا، نمایندگان زاهدان و زابل در مجلس شورای اسلامی که پس از انفجار اخیر در مقابل مسئله جام زاهدان استعفا داده بودند، استعفای خود را پس گرفتند. این دو نفر حاصل اتخاذ تدابیر شدیدتر امنیتی برای مقابله با تروریست ها شده بودند. به گفته نایب رئیس مجلس، این دو نفر با توصیه آیت الله خامنه ای استعفای خود را پس گرفتند. شمار کشته شدگان در دو انفجار انتحاری شب پنجشنبه 24 تیر ماه در زاهدان تا کنون 29 نفر اعلام شده و 270 تن نیز زخمی شدند.
سپاسگزارم مینا بهارمست، خبرها را به آگاهی من رساند. و عزیزان، چه ها برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کردیم بشنوید. پشتیبانی و استقبال جامعه جهانی از تصمیم دولت افغانستان برای به دستگیری مسئولیت امنیتی کشور تا سال 2014. آلودگی آب تهران، چگونه نیترات وارد آب آشامیدنی تهران شده است؟ با یک کارشناس جهانی آب گفتگو کردیم.
در کشوری که آب ندارن مردم بخورن، این همه سبز و چمن و وجود داره و بهش انواع مواد نیتراتی که در کود شیمیایی هست میدن، اینا به تدریج آبیاری که میشه میره پایین و وارد آب تحت الارضی میشه.
تشدید تحریم ها علیه ایران در گردهمایی وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا هفته آینده در بروکسل، دیدگاه یک استاد اقتصاد را جویا شده.
این کار به یک مراحل جدی و خطرناکی رسیده که دیر یا زود جمهوری اسلامی مجبوره که تغییر موضع بده.
صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در کنفرانس روز سه‌شنبه در افغانستان، جامعه جهانی از تصمیم دولت آن کشور مبنی بر به دستگیری مسئولیت امنیتی تا سال 2014 میلادی پشتیبانی کرد. نادر وکیلی.
وان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد و هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس مهم و کلیدی افغانستان شرکت کردند. هدف این کنفرانس تشویق کابل به سوی ثبات و آرامش است تا نیروهای خارجی نیز به تدریج از افغانستان خارج شوند. دبیر کل سازمان ملل متحد در همین رابطه از شهروندان افغانستان خواست تا دست همکاری به سوی یکدیگر دراز کنند.
To come together to achieve peace through reconciliation, to achieve justice through mutual respect, to build a future based on economic.
ما از مردم افغانستان می‌خواهیم تا ضمن آشتی ملی دست به دست هم داده تا در سایه عدالت و احترام متقابل و با استفاده از توسعه اقتصادی و همکاری آینده کشور خود را بسازند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از سوی کشورهای غربی تحت فشار زیادی قرار گرفته تا به منظور استفاده بهتر و بیشتر از کمک‌های چند میلیارد دلاری غرب فساد گسترده کشورش را ریشه‌کن کند و طغیان ستیزه‌جویان و مهاجمین را سرکوب کند. رهبر افغانستان در سخنرانی گشایشی این کنفرانس ضمن یادآوری اینکه وی و دولت وی توانایی اداره کشور را دارد گفت وی آماده است تا مسئولیت تأمین امنیت کشورش را به عهده گیرد و با فساد نیز مبارزه کند. بیانیه نهایی کنفرانس از خواست حامد کرزای مبنی بر در دست گرفتن عملیات نظامی توسط نیروهای افغان ظرف 4 سال آینده تا نیروهای خارجی بتوانند از کشور خارج شوند پشتیبانی کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد که اداره و ریاست کنفرانس را در دست داشت گفت بیانیه نهایی این نشست در واقع منعکس کننده این است که جامعه جهانی افغانستان را در تلاشش برای رسیدن به ثبات و آبادانی فراموش نخواهد کرد. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفت همه ما به تلاش خود برای تقویت افغانستان ادامه می دهیم.
Resources and personnel are flowing into the country, including almost 10,000 new international troops for ISAF.
روند ورود منابع مورد نیاز افغانستان و همچنین ورود پرسنل نظامی به این کشور ادامه دارد و از جمله ورود 10,000 نیروی تازه نفس بین المللی برای آموزش های امنیتی است. خانم کلینتون افزود ما بی‌وقفه برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان تلاش خواهیم کرد.
We are working around the clock to strengthen Afghanistan's security forces.
وزیر امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد ما با شرکای افغان خود در حال حاضر در بخش‌هایی از این کشور جایی که ستیزه‌جویان برای مدتی به حال خود رها شده‌اند سرگرم عملیات تهاجمی هستیم.
With our Afghan partners we are on the offensive in parts of the country where the insurgents have gone unchallenged for too long.
هیلری کلینتون در بخش دیگری گفت تلاش‌های نظامی ما با تلاش‌های بی‌سابقه غیر نظامی همراه شده تا هم نهادهای بیشتر و قوی‌تری را در این کشور ایجاد کنیم و هم اقتصاد افغانستان را توسعه دهیم. کنفرانس کابل که روز سه‌شنبه آغاز شد از برنامه فراگیر صلح که در واقع به ستیزه‌جویانی که دست از خشونت بردارند امکان بازگشت به جامعه را می‌دهد پشتیبانی کرد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. به گزارش وزارت دفاع اسرائیل این کشور سامانه ضد راکت جدیدی را به نام گنبد آهنین با موفقیت آزمایش کرده است. این سامانه تا 3 ماه دیگر از سوی ارتش اسرائیل به کار گرفته خواهد شد و قرار است از حمله های موشکی به شهرهای مرزی اسرائیل پیشگیری کند. حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سامانه ضد راکت گنبد آهنین برای مقابله با راکت‌های برد کوتاه طراحی شده و با استفاده از یک رادار پیشرفته راکت‌های شلیک شده به سوی شهرک‌های اسرائیلی را پس از ردگیری و رهگیری قبل از رسیدن به هدف نابود می‌کند. سامانه گنبد آهنین اولین و تنها سامانه ضد راکت در جهان است که تاکنون دو کشور آسیایی قصد خود را برای خرید این سیستم اعلام داشتند. مقام‌های نظامی اسرائیل می‌گویند سامانه گنبد آهنین شهرک‌های اسرائیل را در مقابل راکت‌های شلیک شده از سوی فلسطینیان نوار غزه و حتی در مقابل راکت‌های پیشرفته‌ای که حزب الله لبنان در اختیار دارد حفظ خواهد کرد. بر پایه بیانیه‌ای که وزارت دفاع اسرائیل انتشار داده است، آزمایش نهایی سامانه گنبد آهنین روز دوشنبه 28 تیر انجام گرفت و طی آن سامانه یاد شده چند هدف را با هماهنگی سیستم‌های نیروی هوایی اسرائیل منهدم کرد. سامانه گنبد آهنین در ماه نوامبر 3 ماه دیگر در شهر صدرات اسرائیل که در گذشته به دفعات هدف راکت‌های پرتاب شده از نوار غزه بود نصب خواهد شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در چند سال گذشته ستیزجویان فلسطینی نوار غزه هزاران راکت دستساز به شهرک‌های اسرائیل پرتاب کردند و اسرائیل در واکنش به این حملات بود که اواخر دسامبر 2008 یک سال و نیم قبل طی عملیاتی به نام سرب گداخته به نوار غزه حمله کرد که این نبرد 22 روز ادامه داشت و طی آن 1000 نفر از فلسطینیان کشته شدند. بیانیه وزارت دفاع اسرائیل با اشاره به اینکه سامانه گنبد آهنین اسرائیل را در مقابل راکت‌ها و موشک‌های کوتاه برد محافظت خواهد کرد میگوید از آنجایی که هدف قرار دادن شهرها و شهرک‌های مرزی اسرائیل با راکت و موشک به صورت یک استراتژی مؤثر از سوی فلسطینی‌های نوار غزه و حزب الله به کار گرفته می‌شد، استقرار سامانه گنبد آهنین معادله نظامی در منطقه را کاملاً تغییر خواهد داد. با این وجود یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت به علت محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای سالها طول خواهد کشید تا اسرائیل با نصب سامانه‌های کافی در طول مناطق مرزی خود همه خاک این کشور را در مقابل حملات احتمالی راکت و موشک حفاظت کند. طرح و تولید سامانه گنبد آهنین 200 میلیون دلار هزینه داشته است و شماری از کارشناسان با تحلیل هزینه و فایده‌ای که این سامانه خواهد داشت میگویند هزینه هر موشک مورد استفاده در این سامانه، یعنی موشک رهگیر که تا 50,000 دلار برآورد شده، به مراتب بیشتر از راکت‌های فلسطینی‌های نوار غزه است که با هزینه 700 دلار تهیه می‌شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که آب آشامیدنی تهران به نیترات آلوده است. گفته ای که به رقابت در بالا بردن قیمت آب معدنی در فروشگاه ها دامن زده است. در مناطقی از تهران قیمت آب معدنی تا 3 برابر افزایش یافته است. اما چگونه نیترات وارد آب آشامیدنی تهران شده است و شهروندان تهرانی در این اوج گرما چه کنند؟ مهندس بیژن گلشایان، کارشناس آب، سالها در ایران و سایر نقاط جهان در این رشته کار و مطالعه کرده است. دیدگاه بیژن گلشایان که با سازمان ملل متحد و بانک جهانی همکاری داشته است را در این باره جویا شده ایم.
وجود هر نوع ماده اضافی بر اون که در نسخه آب آشامیدنی هست، هر یکیش اضافه بشه از جمله نیترات ها، عملا شما یه مایه سمی رو میخورید. مسئله آب تهران و وجود نیترات درش اشکال خود تهرانه. ناچارن این جمعیت بسیار مصرف آب داره. شبکه آبیاری تهران شبکه بسیار قدیمیه، بین سالهای 50 تا 60900 عرض میکنه ساخته شده و هنوز اون شبکه قدیمی است که داره کار میکنه، توسعه عظیمی پیدا کرده و کفاف آب تهران رو نمیده. این شبکه از سد کرج، از سد لتیان و مختصری از سد لار مشروب میشه. کفاف مصرف آب تهران رو نمیده. ناچار تعداد زیادی چاه‌های متعدد کنده شده و آب این چاه‌ها به شبکه افزوده میشه. این چاه‌ها بر اساس عمقی که دارن هیچ یکیشون نمیتونن از نظر مواد معدنی پاک باشه. بسیاری از کودهای شیمیایی یا سایر موادی که در فاضلاب‌ها هست وارد این شبکه میشه، همینقدر که تجزیه میکنن میبینن میکروبی درش نیست، پمپ میکنن به شبکه و ناچار آب آلوده خواهیم داشت و نتیجه این آب آلوده اینه که لازم کم هم هست، باز جوابو نمیده.
آقای گلشایان، چگونه است که نمیتونن تصفیهش کنن و از نیترات آب رو پاک کنن؟
آب چاهایی که پمپ میشه به شبکه هیچ یک رو تصفیه نمیکنن. آبی که از سدها میاد اونا نوعی تصفیه میشه، روش قدیمی بوده که وارد شبکه میشه. آبای چاه ها عملا میگن چون تصفیه طبیعی شده، از میون سنگباره های تحت و لرزی رد شده و پاکه و شامل میکروبی نیست، بنابراین اینو وارد میکنه. آبی که از کوهستان ها میاد و از پشت سدها میاد، عملا چون اون کوهستان ها دور و برش زراعتی وجود نداره که کود شیمیایی بدن، ناچار اونا پاکه، ولی میزان اون آب مقدارش نسبت به امروزه این چاهایی که گنده شده ناچیزه و بنابراین نمیتونه همه آب رو پاک نگه داره.
آقای گلشایان، با توجه به اینکه الان مقامات بهداشتی مملکت مطلع هستند از وجود نیترات در آب آشامیدنی مردم، تصور میکنید که بتونن با این برخورد کنن و این مشکل برای شهروندان تهرانی موقت و کوتاه مدت باشه؟
امیدوارم باشه، ولی عملا چله تابستون مردم آب لازم دارن و با تمام اسلام گرایی و این که در اسلام گفتن اسراف حرامه، همه در مورد آب اسراف میکنن، اتومبیلشون رو میشورن، استخر آب میندازن، چمن آب میدن، شهرداری خودش بزرگترین مصرف کننده آبه و بنابراین امیدی به اینکه فردا آب سالمی تهران داشته باشه نیست. در ضمن یادمون باشه که تمام امور پایه و زیربنایی چیزی نیست که امروز براش نسخه بپیچیم و فردا انجام بشه. اینا یک برنامه دراز مدت میخواد. وقتی یه شهری شروع میکنه 10 میلیون، 15 میلیون، 20 میلیون جمعیت داشته باشه، شهر رو عمرج میکنه. این در چندین و چند سال پیش باید براش پیش بینی میشد که آبش آبرسانی کرد و عملا امکان آبرسانی دیگه نیست. معمولا باید جماعت جای برد که آب هست، نه اینکه آبو برداشت آورد جایی که جمعیت هستن. اصلا این خلاف هر گونه روش طبیعیه.
آقای گلشایان، با توجه به اینکه از وقتی که وزیر بهداشت در مورد وجود نیترات در آب تهران اطلاع رسانی کرده، قیمت آب بطری و آب معدنی چندین برابر شده، در فروشگاه‌های بالای شهر حتی به 3 برابر قیمت اصلی رسیده و احتمال داده میشه که حتی از این هم گران‌تر بشه. در نتیجه مردم ممکنه که موفق نشن و وسع اون رو نداشته باشن که آب معدنی بخرن. شما پیشنهادتون برای اینکه شهروندان خودشون راستن بتونن به بهبود وضع آب آشامیدنشون کمک کنن چه هست؟ چه پند و اندرزی برای اونها دارید؟
والا گران شدن آب هم باز یکی از اون پدیده‌های احتکاری است که به هر حال جامعه ما رو فرا گرفته. آب بطری هم این روزا مد شده. ما ها که مدرسه می‌رفتیم یکی بطری آب دستمون نبود که بریم مدرسه و سر امتحان بذاریم بخوریم و غیره. ولی الان مصرف آب خوراکی خیلی بیشتر شده. اونایی که وسعشون میرسه می‌خرن، ولی بقیه نمی‌توان از این صافی‌های سفالی استفاده کنن، یه مقداری املاح رو می‌گیره، ولی نتیجتاً یه شهر نیاز به آبرسانی داره، آب سالم لازم داره و هر آینه آب سالم رو سازمان های آبرسانی نرسونن، شهر مریضه، کارش نمیشه کرد.
در مورد آلودگی آب تهران به نیترات، دیدگاه مهندس بیژن گلشایان، کارشناس آب، را میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا هفته آینده در بروکسل گرد هم میآیند تا تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب برسانند. تحریم‌های جدید بر حوزه‌های تجارت، امور بانکی و بیمه‌ای، حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل دریایی و هوایی و همچنین بخش‌های مهم صنعت نفت و گاز ایران متمرکز شده است. اقدامات جدید اتحادیه اروپا در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر پس از قطعنامه 1229 شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا تحریم‌های یک جانبه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است. همچنین کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواهان گفتگو با ایران شده است. از یک سو تحریم‌های تازه و از سوی دیگر پیشنهاد گفتگو، این پرسشی است که همکارم رضا جمالی در گفتگو با دکتر شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در مرکز مطالعات بین المللی پاریس، در میان گذارده است.
اولا این سیاستی است که هم امریکایی‌ها و بیشتر اروپایی‌ها انتخاب کردند که میخوان در مذاکره با جمهوری اسلامی باز باشه. بعید به نظر میرسه که در مورد مذاکره جدی باشند، چون این نوع رفتار به نظر من تا کنون مؤثر نبوده. ولی اینها باید در مذاکره رو باز بگذارن. تحریم‌های اروپا البته از تحریم هایی که تا حال شورای امنیت گذارنده با اروپا گذارنده یک کمی فراتر رفتن، ولی هنوز با اون تحریم های امریکا متفاوتن. تحریم های امریکا در درجه اول تأثیری نداره، چون ایران ارتباط مستقیم تجاری با امریکا سالهاست نداشته. اما اون چه در مورد تحریم های امریکا مهمه و در تحریم های اروپا ما نمیبینیم، تحریم های غیر مستقیم یا محل واسطه است. یعنی اینکه امریکایی ها تعیین مجازات برای شرکت های غیر امریکایی که در خارج از امریکا هستن معین کردن. بنابراین این تحریم های اروپا بیشتر به نظر من جنبه سمبولیک داره، ولی از نظر ماهوی هم میتونه مهم باشه، چون طرف اصلی معاملات غیر از چین و ژاپن، طرف اصلی معاملات ایران همیشه کشورهای اروپایی مخصوصا ایتالیا، آلمان و فرانسه بودند.
آقای فاطمی، در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد به تازگی قطعنامه‌ای رو علیه برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رسونده، ولی می‌بینیم که نخست آمریکا و هفته آینده هم اتحادیه اروپا تصمیم به تشدید تحریم‌ها خارج از قطعنامه‌های شورای امنیت می‌گیرن که البته با مخالفت چین و روسیه هم روبرو شده. این دست اقدامات در روابط و حقوق بین‌الملل چگونه تحلیل می‌شن؟
دلیلش اینه که کشورهای غربی خیلی مایل بودن که قطعنامه چهارمی هم از شورای امنیت بگیرن، ولی خب برای اینکه روسیه و چین اون رو بتو نکنن و حتی رأی ممتنع ندن، اینها مجبور شدن که تقلیل بدن شرایط اون قطعنامه رو تا جایی که تقریبا دیگه بی‌معنی و بی‌اثر شده بود، اون آخرین چهارمین قطعنامه، سوای اون بخشی که البته مربوط به پاسداران میشه که الان ما می‌بینیم مسائل جدی ایجاد کرده برای پاسداران، چون اینها تمام صنایع مهم کشور را چه در امور مخابرات و چه در جانب قسمت‌های انرژی در دست گرفتن و چون اونها مشمول تحریم شدن از اون نظر اشکال پیدا می‌کنند. اما بعد از اینکه این قطعنامه تصویب شد خیلی واضح بود که هم امریکا تشدید تحریم خواهد کرد با فشاری که در سنا و در کنگره امریکا وجود داره و اروپایی‌ها هم تلویحاً اون کار را تعقیب کردند و این را هم چین و هم روسیه میدانست و اینکه امروز اعتراض میکنن بیشتر جنبه تشریفاتی داره تا صورت جدی.
آقای دکتر فاطمی، به عنوان پرسش آخر، ایران پیشتر اعلام کرده بود که برای مذاکرات تازه پیش شرطهایی داره، از جمله اینکه موضع اروپایی در قبال برنامه هسته ای اسرائیل مشخص بشه و بعد اینکه حسن نیت در گفتگوها هم جاری باشه، یعنی اینکه اول تحریمی صورت نگیره و بعد صحبت از مذاکرات باشه، و این اقدام اتحادیه اروپا دقیقاً عکس اون پیش شرطهاییه که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده. به نظر شما آینده مذاکرات ایران و اروپا به کجا خواهد رفت؟
بله، خانم اشتون خیلی مایله که مسلماً با وسادت ترکیه احتمالاً در چند ماه آینده یک نوع مذاکراتی انجام خواهد شد، چون اون پیش شرطهای جمهوری اسلامی اصلاً اسرائیل مطرح نیست از نظر اروپایی ها، اونا راجع به مسائل ایران نگران هستن، اونا که نمیان به خاطر ایران موضع اعلام بکنن راجع به اسرائیل. دلیل دومش هم این که جمهوری اسلامی واقعاً گیج شده در این مورد. از یک طرف میگن که ما دو ماه شما رو تنبیه میکنیم تا دو ماه دیگه مذاکره نمیکنیم، از اون بر مجلس اخیراً قانون میگذارونه که حتما غنی‌سازی باید ادامه کنه و تازه پیش شرط خانم اشتون هم خیلی روشنه، اینا میگن باید غنی‌سازی متوقف بشه و اگر جمهوری اسلامی اون شرط قبول نکنه احتمالا مذاکره با اروپا هم شروع نخواهد شد. اما اینها به نظر من همش ظواهر امره، این کار به یک مراحل جدی و خطرناکی رسیده که دیر یا زود جمهوری اسلامی مجبوره که تغییر موضع بده.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمی ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
سلوات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باتون میکنم.
ارکستر ملی ایران سال گذشته پس از 11 سال که به دست فرهاد فخردینی، موسیقیدان برجسته ایران، بنیانگذاری شد، کارش به تعطیلی کشید. با این حال، وزارت ارشاد میگوید که این ارکستر تعطیل نیست، بلکه به بنیاد رودکی سپرده شده و رهبران هم همچنان فخردینی است. فرهاد فخردینی اما خود خبر از عدم تمایلش به ادامه همکاری با این ارکستر داده و میگوید علتش را از رئیس مرکز موسیقی وزارت ارشاد بپرسید. علاوه بر همه اینها، خانه موسیقی نیز اخیراً با انتشار اطلاعیه‌ای از وضعیت موسیقی کشور ابراز نگرانی و نارضایتی کرده، نگرانی که به گفته این نهاد ناشی از مدیریت‌های سلیقه‌ای و زیانبار و مغایر با اصول قانون اساسی در حوزه موسیقی است. پیمان سلطانی، موزیسین ایرانی و رهبر ارکستر ملل، در گفتگو با همکارم مرتضی قاسمفر ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که ارکستر ملی ایران کی کار خود را آغاز کرد؟
پیشنهادش با خود آقای استاد فخردینی بوده و اولین اجراشون برمیگرده به سال 1377 که به همراه آقای شجریان اجرایی رو داشتن در تهران و در اصفهان و شروع و آغازشون از اونجا بود. جنبه‌های مثبتی و ماندنی برای فرهنگ موسیقی ایران حضور این ارکستر داشته و الان یک سال هست که از این تعطیلی میگذره، نگرانی برای همه ما ایجاد کرده، چرا که من تصور میکنم که در هر بحرانی که فضای سیاسی و اجتماعی ایران قرار میگیره اولین ضربه ها به هنر و فرهنگ به خصوص به موسیقی میخوره و این خب جای نگرانی داره. گرچه به هر حال ما غالب اهالی موسیقی عادت کردن به این رویه و پذیرفتن که به هر حال موسیقی رو باید به طور فردی درش فعال بکنم و کاری اگه میخواد انجام بشه روی دوش و شونه خودشون باشه.
حدود یک سال پیش بود که آقای فخرالدینی اعلام کرد که به دلایلی دیگه ادامه نخواهند داد و عده‌ای گفتن که ایشون خسته شده، عده‌ای اون رو مرتبط با مسائل دیگری دونستن، اما به هر حال این ارکستر ملی در سکوت و سایه فرو رفت. شما فکر می‌کنید علت اصلی تعطیلی ارکستر ملی چی هست؟ آیا عدم حضور آقای فخرالدینی یا مسائل مالی و اسپانسری که باید این رو جمع بکنه؟
مسائل مالی به هیچ وجه دخالت نخواهد داشت، به دلیل اینکه بودجه کافی در اختیار مرکز موسیقی هست و من خبر دارم که بودجه های آنچنانی برای چیزهای مختلف در نظر گرفته میشه، فعالیت های مختلف و در خیلی از مواقع بیجا برای موسیقی ایران در نظر گرفته میشه. علت اصلیش این است که آقای فخرالدینی رو خسته کردن و با ایشون همکاری نکردن، خط خطوط میدادن به ایشون و ایشون نپذیرفت، زیر بار نرفت و بعد از یک مدتی، خب به هر حال یک سال از اون ماجرا گذشته، ایشون هم در حدی هستنشون که الان دیگه به نظر من باید استراحت کنن. اگر بخوان موسیقی ملی حضور داشته باشه، ببینید من ارکستر 130 نفره رو هدایت کردم به مدت 6 سال 7 سال بدون کمک هیچ کس، یعنی بدون این همه کبکب و دبدبه‌ای که وزارت ارشاد داره من این کارو کردم. پس نگه داشتن ارکستر کار دشواری نیست، مشکله، سخته، ولی برای یک وزارتخونه کار دشواری نیست. اگر اونها بخوان ارکستر رو نگه دارن به راحتی میتونن نگه دارن، پس مشکل اون نوع سیاست گذاری و مشکل اینه که نمیخوان موسیقی فعالیت به طور جدی داشته باشه. ارکستر ملی طرفدارهای بیشماری داشت، مخاطب خاص داشت، گسترده‌تر و پر رونق‌تر از ارکستر سمفونیک فعالیت میکرد و خب به هر حال نشون داده میشه که این رونق رو نمیخوان.
یعنی به عبارتی آیه فخرالدینی تمایل داشتن که موسیقی رو، در واقع این ارکستر رو، دقیقاً فقط صرف موسیقی و هنر بکنن، اما پیشنهادات و در واقع هدایتایی که میشد ایشون رو به سمت سوهای سفارشی بودن هم میبرده احتمالاً و ایشون مقاومت میکرده.
اونجایی که من شناخت دارم آقای فخرالدینی در بسیاری از موارد مقاومت میکرد و به هر حال چون ایشون یک موزیسین حرفه‌ایه، طبیعیه که خواستشون این باشه موسیقی برای موسیقی باشه، موسیقی در اختیار موسیقی باشه. این یک خواسته بسیار طبیعی و به حقی.
اگر اراده‌ای باشه برای اینکه این ارکستر از نو کارش رو آغاز بکنه، آیا به نظر شما کسانی در داخل کشور هستن که بتونن کار رو با کیفیت خدای فخرالدینی یا بالاتر، فکر میکنید که در ایران هست، یا اینکه باید از مهمانان خارجی استفاده کنن برای رهبری ارکستر؟
نه، به تصور من ایران موزیسین های بسیار برجسته‌ای داره، بچه های جوان و تازه نفس بسیار توانمندی داره، به هیچ وجه ما نیازمند خارج از ایران نیست و اینکه همکاری نمیشه، این در واقع کم لطفی به حوزه موسیقی هست، ربطی به عدم حضور آقای فخرالدینی صرفا نداره.
شایعاتی مبنی بر خصوصی شدن ارکستر ملی هم وجود داره و در تهران گفته میشه در محافل موسیقی. آیا بخش خصوصی میتونه ارکستر ملی رو، با توجه به شناختی که شما از موسیقی ارکسترال در ایران دارید، به نظرتون بخش خصوصی وجود داره که به طور بالقوه و حتی بالفعل بتونه ارکستر ملی ایران رو هدایت بکنه؟
با تمام محدودیت هایی که آقای قاسمفرد برای موسیقی در ایران وجود داره، خیلی تقاضا برای کنسرت ها، اجراها و در واقع لوهای فشرده‌ای که از موسیقی منتشر میشه، تقاضای بیشماری وجود داره و ما میبینیم که هنوز کنسرت هایی که در ایران هست با انبوهی از هجوم مخاطب و تماشاگر روبرو هست. بنابراین اسپانسرها اگه بخوان اقدامی بکنن برای اسپانسر شدن ارکستری به این شکل، اونم که ارکستری که اعتبار داره، سالها روش فعالیت شده، اطلاع رسانی شده، معرفی شده، طبیعیه که ضرری نخواهند کرد. اما مشکل اینه که اسپانسرهای ایرانی، اونها هم یک نگرانی عمده دارن، اینکه آیا این حمایت و این هزینه‌ای که داره برای این ارکستر انجام میشه به ثمر خواهد رسید یا نه. یعنی کنسرت لغو میشه، اماکن اجازه میده نمیده، شب آخر برق میره یا نمیره. این تمام اتفاقاتی است که اسپانسر خصوصی رو ترسونده از این ماجرا، و اسپانسر خصوصی به راحتی پا جلو نمیذاره چون نگرانه.
رادیو فردا گوش میکنید.
بعد به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و مینا بهارمست در استودیوی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک چشم به راهتون بودیم. عزیزان، این نیمه به برنامه محبوب شما، صدای شما، صدای فرداست و همچنین خبرها اختصاص داره. اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم. مینا بهارمست.
با سلام. باراک اوباما و دیوید کامرون رئیس جمهوری آمریکا، نخست وزیر بریتانیا، پس از دیدار در واشنگتن بر دوستی ویژه میان دو کشور تاکید کردند. دو طرف در کنفرانس خبری مشترک گفتند که درباره افغانستان، برنامه هسته‌ای ایران، نشت نفت در خلیج مکزیک، موضوع آزادی عبدالباسط مقراهی، بمبگذار لاکربی و صلح خاورمیانه گفتگو کردند. آقای اوباما گفت که همکاری نظامی بین‌المللی در افغانستان طالبان را از پیروزی محروم خواهد کرد. نخست وزیر بریتانیا درباره نشت نفت در خلیج مکزیک گفت که خشم مردم آمریکا را درک می‌کند، اما به نفع دو کشور است که شرکت بریتیش پترولیوم همچنان قوی و باثبات باقی بماند. در مورد ماجرای آزادی مقراهی، نخست وزیر بریتانیا نقش شرکت بی پی در آزادی او را رد کرد و گفت که پارلمان اسکاتلند در آن مورد تصمیم گرفت، اما او دستور بازنگری در اسناد را داده است. در مورد ایران، دو طرف از جمهوری اسلامی خواستند به تعهداتش در مورد برنامه هسته‌ای‌اش عمل کند و برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران تأکید کردند. یک منبع امنیتی در استان دیاله عراق از حمله انتحاری به اتوبوس حامل زائران ایرانی در غرب بغوبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از این منبع، تروریست انتحاری خودروی بمب‌گذاری شده را در نزدیکی اتوبوس حامل زائران ایرانی منفجر کرد که بر اثر آن 5 ایرانی و 2 عراقی کشته و 5 نفر ایرانی و 2 عراقی نیز زخمی شدند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در حاشیه کنفرانس بین‌المللی افغانستان در کابل دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم اشتون بار دیگر آمادگی گروه 5 به علاوه 1 را برای مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش اعلام کرد و گفت که این گروه خواستار یافتن راه حلی مورد قبول دو طرف است. خبرگزاری ایسنا میگوید که این دیدار به درخواست خانم اشتون صورت گرفت. سلطان ناصر السویدی، رئیس بانک مرکزی امارات متحده عربی، احتمال جایگزینی درهم امارات را در معاملات نفتی ایران به جای یورو شوخی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویتر، رئیس بانک مرکزی امارات متحده به سخنان روز یکشنبه یک مقام سفارت ایران در دبی واکنش نشان می‌داد که گفته بود که تهران در حال بررسی است تا ارز نفت صادراتی خود به اروپا را به جای یورو با درهم امارات دریافت کند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است فهرست تشریح تحریم‌های ایران را هفته آینده تصویب کنند. خبرگزاری فرانسه بر اساس نسخه از بیانیه گردهمایی این وزیران گزارش داده است که روز دوشنبه آینده تحریم‌های فراگیر و سختی در زمین‌های بازرگانی، خدمات مالی، حمل و نقل و سوخت علیه ایران تصویب خواهد شد.
با سپاس از مینا بهارمست که تازه‌ترین خبرها را به آگاهی من رساند. مینا بهارمست دقایق دیگر در پایان این مجله نیمه شب همچنان با شما خواهد بود با تازه ترین خبرها. و اما نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فرداست، کاری از جان خاکزاد و آرتا پورملک. بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز میهمانی هم داریم، نیوشا باقراتی، کسی که از دو هفته پیش برنامه ساعت ششم رو تقدیم شما میکنه.
البته تقدیم میکنه که من همینجا بگم که با همکاری خود جان این برنامه تهیه میشه. سلام میکنم به شنوندگان خوب برنامه صدای شما، صدای فرداست و خوشحالم که از این برنامه باهاتون صحبت میکنم.
برنامه ساعت ششم، برنامه که باز متعلق به خود شما شنوندگان گرامیه. شما که میتونید این بار تماس مستقیم با استودیوی رادیو فردا داشته باشید و صداتون مستقیما از رادیو پخش میشه. نیوشا، این برنامه رو دو هفته است که ما شروع کردیم. میخواستم از تو بپرسم که فقط دوستان میتونن ساعت پخش، یعنی از ساعت 6 تا 7 عصر هر روز جمعه با ما تماس بگیرن یا راه‌های دیگری هم برای تماس در نظر گرفتی؟
شنوندگان رادیو میتونن جان، همونطور که خودت هم میدونی، 24 ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرن. ما راه‌های ارتباطی مختلفی داریم، علاوه بر تلفن‌های پیامگیر که هستن میتونن به ما اس ام اس بزنن یا ایمیل بزنن با آدرس info@radiofarda.com و اعلام آمادگی بکنن که توی بحث هفته آینده ما شرکت بکنن. بحث هر هفته از یک هفته پیش اعلام میشه روی برنامه‌های مختلف و در بخش موزیک هم تکرار میشه، هم شماره تماس تکرار میشه، هم سوژه‌ای که قرار در موردش بحث بشه، و میتونن که از پیش آمادگی این رو داشته باشن، به ما زنگ بزنن و در اون ساعت بیان روی خط صحبت بکنن.
یعنی اگر اونها شماره تلفنی در اختیار ما بگذاره، حتما اینو باید فراموش نکنن که در پیام تلفنی که میگذارید روی پیامگیر یا ایمیل یا اس ام اسی که برای ما میفرستید، شماره تلفن خودتون رو در اختیار ما بگذارید تا ما بتونیم شما رو بگیریم. اینطور فکر میکنم نیوشا هزینه هم دیگه شنوندگان ما متحمل نمیشن، در حقیقت ما میگیریم شماره تلفن شنوندگان.
همینطوره. این برنامه هم یه بار دیگه تکرار میکنیم که بحث آزاد شنوندگان رادیو فردا هست با کارشناس یا کارشناسانی که در برنامه شرکت دارن، در مورد اون سوژه خاص کارشناس صحبتش رو میکنه. شنوندگان رادیو فردا میتونن از اون کارشناس سوالشون رو بپرسن یا اینکه نظرشون رو بگن، تحلیلشون رو در مورد اون برنامه‌ای که داریم دربارش صحبت میکنیم به طور مستقیم روی خط رادیو فردا بگن و صحبت کنن و شرکت کنن تو بحث.
پس نیوشا، خوبه که یک بار دیگه شماره تلفن تماس مستقیم با برنامه ساعت ششم رو در اینجا اعلام بکنیم. نیوشا، این شماره چنده؟
00. من انقدر این شماره ها رو گفتم توی بخش مختلف، شماره های مختلف گفتم جان، دیگه واقعا قاطی کردم، ولی سعی میکنم الان یادم بیاد. 00 42 02 21 12.
این دوتا آخری مهمه.
24 54.
دقیقاً درست گفتی. 2 0 42 02 21 12 24 54. دوستان، همانطور که نیوشا هم اشاره کرد، این تلفن ها، همین شماره تلفنی که در اختیارشون گذاشتیم، فقط زمان پخش به شما پاسخ میدیم، یعنی کسی هست که گوشی تلفن رو برداره و غیر از این ساعت کسی پاسخگوی شما نیست و میتونید که مثل همیشه با پیامگیر ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13. و اما نیوشا، موضوع برنامه هفته آینده، جمعه آینده، چی هست؟
موضوع هفته آینده در واقع موضوعیه که تو هفته‌ای که گذشت سرخط‌های خبری جهان و ایران رو به خودش اختصاص داد و هنوزم ادامه داره، داره گزارشاش تکمیل میشه، به هر حال واکنش‌های مختلفی میاد. موضوع شهرام امیری، پناهنده شدنش به آمریکا یا اینکه اونطوری که خودش میگه ربوده شدنش توسط مقامات آمریکایی، چون دو تا سناریو مطرح شده، دو تا سناریو اصلی. یکی اینه که مقامات جمهوری اسلامی ایران و خود شهرام امیری میگه که توسط نیروهای امنیتی آمریکا و به طور مشخص CIA ربوده شده و منتقل شده به آمریکا. از طرف دیگه رسانه‌های آمریکایی و البته مقامات آمریکایی میگن که شهرام امیری با میل خودش به آمریکا رفته و اونجا پناهنده شده
و آزادانه هم بازگشته به ایران.
همینطوره، دقیقاً. حالا این دو تا سناریویی که مطرح شده، می‌خواستیم ببینیم که شنوندگان رادیو فردا که البته در همراهی با کارشناس این هفته، کدوم یکی از دو تا سناریو رو به واقعیت نزدیکتر میدونن و آیا سناریوی سومی هم اساساً میتونن متصور بشن برای این قصه، یا اینکه فکر میکنن که یکی از همین دو تاست؟ به هر حال چون موضوع بسیار پیچیده‌ای هستش و هر چیزی هم که ما بخوایم بگیم در حد گمانه‌زنی هست، می‌خواستیم ببینیم که شنوندگان رادیو فردا قوه تخیلش رو به کار بندازن، ببینیم که تا کجای این داستان جاسوسی و امنیتی و اینا میتونن پیش برن.
پس از هر چیز مهمتر در رادیو فردا نظر شنوندگان رادیو فردا است که در برنامه ساعت ششم در روزهای جمعه به طور مستقیم به طور زنده پخش میشه. سپاسگزارم. نیوشا بقراطی بود تا روز جمعه که در ارتباط مستقیم با شما شنوندگان عزیز خواهد بود.
خب منم تشکر میکنم از تو جان و متشکرم از شنوندگان رادیو فردا. پس ساعت ششم رو بشنوید، جمعه ها ساعت 6 به وقت تهران.
صدای شما، صدای فرداست.
خب دوستان، در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا. موافقی آرتا؟
بله جان عزیز، من هم با کمی تأخیر هم به شما و هم به همه شنوندگانمون در سراسر دنیا سلام میکنم. خب بریم سراغ شنوندگان این هفته برنامه صدای شما، صدای فردا که قراره توی بحث آزاد این برنامه شرکت کنن.
آرتا، در برنامه امروز سه شنونده شرکت کردند.
هر سه هم از ایران هستند: آقای احمدی، آقای محمد و آقای ارژنگ. من به سه شنونده عزیزمون سلام میکنم و بحث رو آغاز میکنیم.
و من هم سپاسگزارم از هر سه شما دوستان عزیز که در این بحث آزاد شرکت کردید. اجازه بدید نخستین سوال رو من مطرح میکنم و بعد آرتا هم در این بحث آزاد شرکت میکنه و سوالاتی رو با شما در میون خواهد گذاشت. مسئله که تا یه هفته گذشته در ایران خبرساز شد، البته باید گفت بار دیگر خبرساز شد، مسئله پرونده کهریزکه که باز هم صحبتها و خبرهایی در این زمینه انتشار پیدا کرد. من از شما دوستان میخواستم در مورد این پرونده کهریزک که تاکنون در رسانه‌های ایران و همینطور رسانه‌های خارج از کشور مطالب زیادی منتشر شده، نظرتون رو بیان بکنید. اجازه بدید اول با آقای ارژنگ شروع کنیم. آقای ارژنگ، نظر شما درباره این پرونده‌ای که نام پرونده کهریزک به خودش گرفته چیست؟
من اینجا باید خدمت شما عرض کنم در رابطه با این تصمیمی که الان با سرای نظامی در تهران گرفتن در رابطه با پرونده کهریزک، تصمیمی بود خیلی ناعادلانه، به طوری که اکثریت خود قضات هم به خوبی از این موضوع و دستگاه‌های امنیتی اطلاع دارند. یعنی من اینجا به جرئت دارم میگم کوتاهی بدجور شده، به طوری که اگر قرار می‌شد واقعا عوامل اصلی این حادثه تحت تعقیب قرار می گرفتن و مجازات می شدن، از اول باید خود دادستان آقای مرتضوی و فرماندهان نیروی انتظامی از جمله خود رادان و آقای احمدی مقدم مورد بازخواست قرار می گرفتن و تحت تعقیب قرار می گرفتن و از جمله سازمان‌های نظارتی در زندان‌ها و بازداشت‌ها ما داریم از عوامل و نماینده‌های سازمان‌های نظارتی که اینها کارشون گزارش و انتقال اتفاقات و رویدادهایی هست که در بازداشت‌ها و زندان‌ها می‌افته و متاسفانه هیچ یک از سازمان‌های نظارتی زیر سوال نرفتن اینجا، که من واقعا متاسفم به خاطر روندی که در دادسرای نظامی نسبت به این پرونده پیش رفته.
نظر آقای ارژنگ رو شنیدیم. آقای محمد، نظر شما درباره پرونده‌ای که همونطور که گفته شد نام کهریزک نام این زندان رو به خودش گرفته، نظر شما چیست؟
به نظر دوستون احترام میذارم، ولی به نظر من کارهای لازم در بازداشت کهریزک از سوی دولت در حد خودشون انجام شد و این مسئله بود که مثلا از همون اول که این موضوع پیش اومد اونا دنبال کردن و شاید مثلا شخصای خاصی یا دیگه بودن که اونا مثلا یه طوری برخورد نشد، ولی خب اونا هم در حد توان خودشون و اونایی که اونجا مسئول بودن برخورد خودشون انجام دادن و حکمارا هم صادر کردن.
ببخشید من اعتراضی دارم، میتونم اعلام کنم؟
اجازه بدید آقای ارژنگ. اولا سپاسگزارم، نظر آقای محمد رو شنیدیم. آقای احمدی سکوت کردن، اجازه بدین نظر آقای احمدی رو بشنویم، بعد شما آقای ارژنگ میتونید که به صحبت‌های آقای محمد پاسخ بدید. آقای احمدی، نظر شما درباره پرونده کهریزک چیست؟ بفرمایید.
والا من سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه هموطنانم. من میگم که والا چی بگم، این پرونده بولم پرونده با عدالتی نیست. این پرونده بولا نمی‌دونم چه جوری بگم.
یک لحظه عذر میخوام، یکی از خطوط ما قطع شده. خب دوست عزیز اجازه بدید که نظر آقای ارجنگ رو بپرسیم. آقای ارجنگ میخواستن که به آقای محمد پاسخ بدن. آقای ارجنگ بفرمایید، فقط خواهش من این هست که کوتاه کوتاه صحبت بکنید تا بتونید به همدیگه پاسخ بدید. احتمالاً آقای محمد هم به صحبت‌های شما پاسخ خواهند داد. آقای ارجنگ بفرمایید.
در رابطه با اظهارات این دوستمون آقا محمد، من باید خدمتشون عرض کنم و همچنین شنوندگان عزیز توجه داشته باشند. شما در ارگان‌های مختلف و نهادهای مختلف در کشور جمهوری اسلامی و سازمان‌های مختلف شما تصور بکنید، فکرش هم بکنید و خودتون هم لمس کردید. رهبر جمهوری اسلامی در تمام نهادها و سازمان‌های سراسر اداری کشور نماینده داره، از جمله بازداشتگاه و حتی در خود پاسگاه‌ها هم دارن، چه عقیده سیاسی باشه، چه مأمور حفاظت اطلاعات باشه، چه خود نماینده رهبری به شکل روحانی باشه، در مناطق هستن، منطقه انتظامی حوزه‌ها، اینا رو همه ما می‌دونیم، در زندان‌ها هست. و آقا محمد ببینم، من ببخشید این حرفو میذارم، من دیگه مجبور شدم که این مطلب رو اشاره کنم، مردمم به این موضوع دقت کنم. تنها رهبر جمهوری اسلامی نماینده تو سرویس های بهداشتی در کشور رو نداره، مگر نه همه جا داره؟ پس اینجا خود نماینده رهبری چرا، اگر شما که میگید پرونده عادلانه برخورد شده، نماینده رهبری چرا هیچ برخوردی باش نشده در جریان این پرونده؟ سازمان حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسی نیروی انتظامی و سازمان عقیدت سیاسی پس اونجا چه کار میکردن؟ خب تشرید باشن در تهران، اگر وضعیت در حریزک به این شکله، وای به حال زندانها و بازداشتگاهی که در استانها و شهرستانهای دورافتاده کشور قرار گرفته. شما چجوری میگی عادلانه بوده؟ آقای داستان، آقای مرتضوی کجا برخوردی باش نشده؟ کجا اینجا شما پرونده رو میگی عادلانه؟ فقط دو تا استوار که چراغ سبز از مافوق خودشون گرفتن و این اقدامات رو انجام دادن، اینا مجازات میشن، بعدیه با یک سال خورده ای و یک تعداد چند ماهی انفصال از خدمت فلان پایان داده بشه؟ این کجاش عادلانه است؟ عادلانه نبوده. من متاسفم که رهبر جمهوری اسلامی قشنگ دقیقاً هم اطلاع دارن از وضعیت این پرونده رو داره پیگیری میکنه و بی‌عدالتی ها رو میبینن ولی متاسفانه سکوت میکنن. خود رهبر جمهوری اسلامی هم به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح باید زیر سوال بره از این نمایندگان مجلس، که متاسفانه نمایندگان مجلس هم دارن کوتاهی میکنن. پس عادلانه نبوده.
نظر آقای ارجنگ رو میشنیدید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. اجازه بدید همکارم آرتا پورملک سوالی رو با شما در میون میگذاره. آرتا،
طی هفته گذشته رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که در نیروهای مسلح گزینش افراد به نحو درست انجام می شود و میزان جرایم در مقایسه با سایر اقشار و گروه ها در نیروهای مسلح زیاد نیست و حتی کمتر نیست هست. من می خوام این سوال رو از شنوندگانمون بپرسم که به نظر شما آیا اتفاقاتی که در کهریزک شاهد اون بودیم به گزینش افراد مربوط میشه یا به یک تفکر و یک جریان خاص رفت داره و مربوط میشه؟
سوال همکار مارتا رو شنیدید، آقای ارجنگ و آقای محمد. آقای محمد، با توجه به سوالی که همکارم آرتا پور ملک مطرح کرد، در انتظار پاسخ شما هستیم، بفرمید.
با توجه به گزینش یا طرف مثلا گروه خاصی کار شده باشه، یکی هم گزینشی که شما آیا آرتا مطرح کردن که این نمیتونه، شاید حالا اشتباهی هم شده باشه، همونطوری که آمریکایی ها مثلا تو افغانستان و مثلا فرمانده ناتو رو اشتباهی گذاشته بودن، شاید مثلا یه اشتباهی شده باشه، ولی عمدی که مثلا از طرف گروه خاصی سمت سوق داده شده باشه که این مثلا اتفاقات پیش بیاد، فکر نکنم که طوری باشه. درسته من آقای ارجنگ صحبتاشون رو گوش کردم و درسته سرنگاریایی هم شده بود و اینو رهبرمون حکومت هم قبول کرد و به نظر من رهبر کار خودشو به موقع انجام داد و حتی دستور به تعطیلی کهریزک داد، چیزی بوده که پیش اومده و هر حکومتی برای دفاع از خودش، یعنی به نظر من این کارا رو باید بکنه و نه اینکه مثلا بیاد بکش بکشه، ولی دیگه اینا چیزایی بود که پیش اومد و ناخواسته بوده.
سپاسگزارم. نظر آقای محمد رو شنیدیم.
صدای شما صدای فرداست.
آقای ارجنگ، فرصت زیادی تا پایان برنامه نداریم، اگر پاسخی به گفتهای آقای محمد دارید بفرمایید، خواهش میکنم خیلی کوتاه تا همکارم آرتا پورملک سوال دیگری رو در رابطه با رویداد دیگری که هفته گذشته در ایران اتفاق افتاد با شما در میون بگذاره. آقای ارژنگ،
شنوندگان توجه داشته باشن، در جمهوری اسلامی یک زمانی بله برای گزینش پرسنل نیروی نظامی ما فیلترهای سالمی داشتیم، خوب عمل میشد و افراد به اصطلاح مخلص و با ایمان و انسان وارد این مجموعه می شدن و از این فیلتر عبور می کردن. ولی متاسفانه بخصوص در دولت آقای احمدی نژاد این فیلترها خودشون هم با مشکل روبرو شدن و ناخالصی‌های زیادی ازشون عبور داده می شه و در نتیجه خود الان دسته های گزینشی یعنی سالم نیستن. مردم دقت داشته باشن، ما متاسفانه در سازمان‌های نظارتی و گزینشی که شاید حدودا من بهتون بگم به جرأت حدود 50-60% اینها بیمار هست، یعنی بیمارگونه دارن برخورد میکنن و این از روی اصول گزینش انجام نمیشه. و در رابطه با جریان شهریزه که آیا حالا افرادی هم که اون هستن رد داره به افرادی که مثلا گزینششون درست نبوده یا ای که نه از جریانات خاصی تحریک شدن، باید خدمتتون عرض کنم بله، ما صرف نظر از مسائل گزینشی، ما به محضی که هر حوادثی در کشور اتفاق میفته از سوی دستگاه‌های امنیتی انتظامی حتما توسط پرسنل تحریک میشن و به اونها گفته میشه که با این عوامل به اصطلاح معترض به چه نحو برخورد بشه، آیا برخوردشون خشن باشه یا ملایم باشه. این در کشور وجود داره.
نظر آقای ارجنگ را هم شنیدیم. در اینجا میپردازیم به رویداد دیگری که طی هفته گذشته در صدر خبرهای ایران و همینطور کشورهای مختلف جهان قرار گرفت. آرتا؟
بله، هفته گذشته ما شاهد یک عملیات تروریستی در زاهدان بودیم. من میخوام از دو شنونده عزیزمون این سوال رو بپرسم که نظرتون چی هست راجع به این عملیات تروریستی و این حادثه که اتفاق افتاد؟ آیا اختلافهای قومیتی دلیل اصلی این حادثه بوده یا نه؟ شما نظر دیگه ای دارین؟
اگر موافقید با آقای محمد شروع میکنیم. آقای محمد، نظرتون راجع به انفجار خونینی که در زاهدان اتفاق افتاد چیست؟ بفرمایید.
بله، این انفجار داری بوده و این همه اینو محکوم میکنه. حالا قسمت دوم سوالیشون که بسته مثلا به قسمت های قومیتی بوده یا نه، مثلا همون منظورشون همون سنی و شیعه که این هم به نظر من بی تأثیر نبوده. خب این مسئله بوده که همه شیعیان در اون حضور داشتن و اینا از قبل اینو میدونستن و چون همه میدونن که میخوان بین شیعه و سنی اختلاف بندازن ولی اینو بدونن که با این کارا نمیتونن.
نظر آقای محمد رو شنیدیم. آقای ارجنگ، نظر شما چیست؟
شما تصور بکنید وقتی که در یک کشوری که به اصطلاح تبعیض قائل شد بین قومیت‌ها و بی‌عدالتی رو مرتکب شد، مطمئن باشید که این دامنه اختلافات و نارضایتی مردم اون منطقه رو فراهم خواهد کرد، به طوری که گروهی از اون مردم مثل همین جریان آقای عبدالمالک ریگی که اول اومدن کارهای فرهنگی رو انجام دادن در رابطه با مطالبات خودشون، بعد که مورد برخورد شدید مسئولین و مقامات انتظامی قرار گرفت، در نتیجه خود خشونت میاره و اینها هم دست به سلاح بردن و روش خودشون رو برای مطالبات خودشون تغییر دادن، به این شکل که بگی که گروه نظامی به خصوص در دولت شدت نظامشون در دولت آقای احمدی نژاد قوت گرفت. و این موضوع تنها به مسئله سیستان و بلوچستان ختم نمیشه. باید بهتون بگم در کردستان هم همین جریان فجا که الان خیلی درگیری ها پیش میاد و خیلی جاها رو هم که تلویزیون و اخبار به اون اشاره ای نداره به خاطری که از بزرگ شدن مطرح شدن این خودداری کنن، اینها رو به عوامل قاچاقچی یا مثلا ضد انقلاب نسبت میدن. و از جمله این انفجارات اخیرم در پاسخ با مسئله عبدالمالک ریگی باید عرض کنم که جمهوری اسلامی به نظر من باید با خشونت وارد نشه، بلکه باید بیاد با اینها صحبت کنه، یعنی بشینه مذاکره بکنه تا شاهد این گونه انفجارات رو از دست دادن هموطنانمون نشیم، چون اونها هم متقابلا اومدن هرچند حرکت درستی نبوده اومدن به اصطلاح به نوعی تلافی بکنن. و به نظر من هم مقامات جمهوری اسلامی باید تا به حال به اشتباه خودشون پی برده باشن که در ازای کشتن یک نفر الان ما 28 هموطن خودمون هم از دست دادیم مجددن و 300 نفر هم زخمی و این کشته شدن ها و این انفجارات به نظر من هم ادامه خواهد داشت و مگر در صورتی که جمهوری اسلامی بخواد موضع خودش رو تغییر بده و با ملایمت با معترضین برخورد داشته باشه.
نظر آقای ارجنگ رو شنیدیم. همکارم آرتا پور ملک مطلبی رو با شما در میون میگذاره.
بله، آقای لاریجانی در جلسه علنی مجلس اعلام کردن که آمریکا مسبب اصلی این عملیات بوده. من این سوال رو از دوشرمندی عزیزمون دارم که به نظر شما آیا دخالت دولت‌های خارجی در این حوادث نقش داشته یا اینکه اقدامات دولت ایران مسبب اصلی این اتفاقات بوده؟
اگر موافقید نظر آقای محمد رو آرتا بشنویم بعد آقای ارجنگ پاسخ بدن. آقای محمد بفرمایید.
بله، در مورد اینکه کشورهای خارجی حمایتی از این تروریست‌ها می‌کردن یا نه، این مسئله‌ایه که به نظر من می‌تونه روشن باشه، یعنی قبلاً ثابت شده. حالا از این مستقیما حمایت نکنند، دستاشون پشت پرده این ماجرا هست، چون قبلا ثابت شده و این همون عبدالمالک ریدی رهبر همین گروه بمب‌الله که دستگیر شد همه این اعترافات کرده و مطمئن باشید اگر حرفی که بدون دلیل بوده مسئولان نمیگفتند و مطمئنن که اون از طرف اونها، چون بر اساس اعترافات خود ریدی حرفا رو میزدند و دستی پشت پرده بوده.
نظر آقای محمد رو شنیدیم، ایشون گفتن که کشورهای خارجی میتونن که در این عملیات تروریستی که در زاهدان اتفاق افتاد دستی داشته باشن. آقای ارجنگ نظر شما چیه؟
من باور کنم بذور خودم کنترل میکنم و خیلی مضحک هست که مقامات جمهوری اسلامی بخوان این مسائل رو رفت بدن به کشورهای خارجی. شنوندگان عزیز، به خصوص کسانی که از فعالین سیاسی الان پای رادیو هستن، من خدمت شما عرض کنم، خودتون هم به خوبی میدونم، وقتی دستگاه‌های امنیتی در نظام جمهوری اسلامی در تأمین امنیت مردم عاجزند، وقتی دستگاه‌های امنیتی ضعف دارن و ضعفشون با اینجور حرکت هایی در کشور برملا میشه، به طوری که دوتا نماینده استعفا خودشو میده میاد بیرون، نماینده زاهدان، باید خدمتتون عرض کنم همیشه اینجور بوده، وقتی با کمکاری و ناتوانی و عاجز بودن روبرو میشن، شروع میکنن اینو نسبت میدن به ابرقدرت ها، نسبت میدن به سرویس های امنیتی خارجی. این زشته برای جمهوری اسلامی، یعنی دیگه این مصرف داخلی نداره. مقامات جمهوری اسلامی، خطیب‌های نماز جمعه، دقت بکنن، شخص مقام معظم رهبری به صراحت اعلام میکنن دقت کنه، گوشش رو باز کنه، که دیگه این چنین اظهاراتی مصرف داخلی نداره و بلکه مصرف خارجی هم نداره و بسیار مضحک است. دست بردارید از این اظهار نظرها، شما ناتوانید. دستگاه امنیتی در جمهوری اسلامی به خصوص در دولت احمدی نژاد بسیار ضعیف شده با توجه به تغییر و تحولاتی که خود احمدی نژاد در وزارت اطلاعات به وجود آورد، یعنی در کنار کردن خیلی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات، چون این وزارت اطلاعات در زمان آقای خاتمی پاکسازی شده بود، تا حدودی وزارت اطلاعات بسیار قوی عمل میکرد، ولی الان وزارت اطلاعات قوی نیست، یک ناهمانگی در بین مجموعه وزارت اطلاعات مشاهده میشه و ضعف دستگاه امنیتی اطلاعاتی بقیه سازمان های نظارتی از جمله اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی کاملا تو این قضیه مشهوده و این جریانات میگم تنها به علت برخورد خشن مقامات جمهوری اسلامی با معترضین و مخالفین جمهوری اسلامی که خانه‌ها اونها رو مجبور میکنه که دست به سلاح و احیانا دست به بمب‌گذاری بزنن و ما شاهد این چنین حوادث تلخی در کشور باشیم.
سپاسگزارم از آقای محمد، سپاسگزارم از آقای ارجنگ که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. دوستان، شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی، من و آرتا تلاش میکنیم که یک بار دیگه شماره تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا و راه‌های تماس با رادیو فردا رو یادآوری کنیم. آرتا، شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ.
بله، شماره پیامگیر ما در پراگ هست 00420221124113.
و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه
001-12-02-28-28-72-20.
و شماره تلفن پیامگیر ما 20420-603-874-150 و و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
من جان خاکساتا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من هم آرتا پورملک تا هفته آینده با همه شنوندگانمون خداحافظی میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. یادآوری میکنم که همکارم مینا بهارمست با 3 دقیقه خبر 30 ثانیه دیگر راس ساعت 1 بامداد با شما همراه خواهد بود. عزیزان شب خوشی براتون آرزو میکنیم. سالم و سربلند باشید و خدا نگهدار یکایک شما باد.